أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبيه الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز یک نکات لازم و ضروری در رابطه با کتب رجالی شیعه عرض کردیم. و اشاره شد بر این که ما در رابطه با روایات چه شیعه و چه سنی دو تا کار اساسی باید بکنیم. یکی بررسی سند روایت، که معمولا پس از بررسی سند و نقد رجالی اگر ثابت شد که روایت ضعیف است، نوبت به نقد دلالی نمی‌رسد. و اگر نه از نظر سند قوی بود یا تضافر روایت بود، استفاده روایت بود، اونجا نوبت به نقد دلالی هم میرسد. و ما دیروز یک نکات ضروری که به ذهنمون میرسید در رابطه با کتب رجالی شیعه عرض کردیم و اشاره شد که ما دو تا کتاب رجالی در شیعه داریم که در کارهای فقهیمون یا در هر کار پژوهشی هیچ راه گریزی نداریم که این دو تا کتاب همواره در کنار ما باشه. یکی کتاب معجم الرجال آقای خویی هست. البته من نمونه هایی هم از اشکالات موجود در این کتاب رو عرض کردم و اشاره هم کردیم این کتاب آبرو برای شیعه است امروز. ویژگی هایی دارد این کتاب که حتی کتب رجالی اهل سنت هم فاقد آن ویژگی هاست. حالا امیدواریم در چاپ‌های آینده یک گروهی تأسیس بشه و برای برطرف کردن اشکالات این کتاب که الحق کتاب گرانسنگی هست، اون اشکالات اساسی موجود در این کتاب را برطرف کنه. تنبیه المقال مرحوم مقامی هست که قبلا در 3 جلد چاپ شده، غالبا در کتاب فروشی های دست دوم هست. اخیرا هم آقازاده ایشون آقا محی‌الدین مامقانی تحقیق این کتاب را حدود شاید بیش از 30 سال ایشون مشغوله و تقریبا داره یک کتاب حدود 60 یا 65 جلد داره میاد بیرون. تا الان ذهنم میرسه تا جلد 22 23 رو چاپ کردن. البته حسنش این است که این رو آلالبیت چاپ میکنه، معمولا همون طول کاغذ و جلدش رو معمولا آلالبیت در کتابی که چاپ کرده گرفته، چون الان این کتاب صورت بالینگور بیش از 1000 تومان فقط کاغذ و جلد میبره. این هم همین حدوده، بین 1000-1500 تومان جلدی بیشتر نمیفروشن. البته آن که من ذهنم از هنوز بیرون ندادن، دارن تلاش میکنن که یک دوره کامل بشه بعد بدن بیرون و ما به تو دوستان توصیه میکنیم که حتما این کتاب رو تهیه کنن و هر قیمتی باشه. این تو کارهای علمی ما هیچ راه گریزی از این کتاب نداریم. بله سر کشف و رجال ما نداریم، این رو ما مقالی رو نداریم. اصحابال احدی این رو روستیدی ندادن. روستیدی رجال ما مقالی تا الان روستیدی نرفته. کشف و رجال الجام و فر رجال رو ما داریم که مال مرحوم زنجانی از شیخ موسی زنجانی، اون رو ما دوره کاملش رو داریم. البته اون هم یک دنیای دیگری از رجال هست که یک جلدش قبل از انقلاب چاپ شد آمد بیرون، جلد دوم و سومش هم مخطوط بود. این رو خدا بیامرزای آقا عزیز طباطبایی اون دو جلد رو دست خط مؤلف رو به بنده داد و ما هم تقریبا حدود 6 سال 7 سال تحقیقش طول کشیده. الان حدود 12 جلد آماده چاپ کردیم. اگر امکاناتش باشه میتونیم این سال یا سال آینده چاپ کنیم و ما بر این کتاب تقریبا حدود 30,000 پاورقی زدیم. پاورقی همه هم با خونگی، اونم با استفاده از کامپیوتر، که اگر کامپیوتر نبود اصلا تحقیق این کتاب برای ما که غیر ممکن بود. و خدا بیامرزای شیخ موسی زنجانی، ایشون الحق آمده یک دنیای دیگری از مباحث رجالی را در پیشاروی محقق باز کرده. مثلا از ویژگی های این کتاب این هست که تمام راویان شیعه که در کتب روایی اهل سنت هستن همه را استخراج کرده. یعنی در کتب روایی اهل سنت هر راوی را از شیعه روایتی نقل کردن همه جمع شده. راویان اهل سنت در کتب روایی شیعه جمع شده. راویان اهل سنت که به نفع شیعه روایت دارن همه استکثار شده. در بررسی یک راوی از کتب رجالی فراتر رفته، در کتب تاریخی، نمیدونم در کتب تفسیری و غیره، اگر مطلبی بوده که بوی وساقت می آمده این مرد جمع کرده. یعنی محصولش شاید نزدیک بیش از 40-45 سال از عمر مؤلف هست. در 3 جلد بود که ما تحقیق کردیم و با 30,000 پاورقی شده 12 جلد. حالا انشاءالله اگر بشه اونم چاپ بشه، اونم یک دنیای دیگری از مباحث رجالی هست. الجامع فی الرجال، البته ما هر سه جلدش توی سیدی کشف الرجال گذاشتیم. ما همون مخطوطش هم که بوده که هنوز هیچ کس خبر نداره، این دست کسی نبود، فقط یک نسخه دست آقا عزیز بود، ایشون در اختیار ما قرار دادن. آقا عزیز بود 4 سال قبل، 4 سال یا 5 سال قبل آقا عزیز نبه صاحب گربر برد سه جلد شد شده. حالا سه جلد از اون سه جلد های خیلی قطور است و نزدیک 800-900 صفحه. هر یک صفحش اگر بدون پاورقی هم بخواد کار بشه 10-12 صفحه میشه. ولی خب مرحوم آقا محیدین مامقانی حفظه الله، ایشون الحق در طول این نزدیک 30 خورده ای سال زحمت کشیده و الحق کتاب مامقانی زنده تر شد. در خیلی از جاهایی هم که مرحوم توستری حمله کرده به آقای مامقانی، انتقاد کرده یا بعضی از عبارتهای تندی گفته، همین ها جواب داده شده. و خود ایشون به من میفرمود ما نزدیک 1,000 تا راوی پیدا کردیم در کتب روایی شیعه، حتی در کتب اربعه. نه آقای خویی اونها را آورده، نه پدرم آقای مامقانی آورده. این یکی از ویژگی های چاپ جدیده. میگفت نزدیک 1,000 تا راوی ما پیدا کردیم در اسانید کتب اربعه قرار گرفته. آقای خویی هم از او غفلت کرده، آقای مامقانی هم از او غفلت کرده. بله، این نسبت به شیعه بود. و ما میخواییم در بحثی که ما داریم طبق مقارن، ما عمدتاً نسبت به روایاتی که از شیعه نقل می‌کنیم، خب ناگزیریم به کتب رجالی شیعه مراجعه کنیم. اگر روایتی را از کتب اهل سنت داریم نقل می‌کنیم، هیچ راه گریزی نداریم جز اینکه به کتب رجالی اهل سنت مراجعه کنیم. اگر می‌خوام بگیم این روایت صحیح است، یعنی از نظر اهل سنت صحیحه. اگر یک روایت رو داریم رد می کنیم، بگیم این روایت از منظر اهل سنت ضعیفه. وگرنه ما بخواهیم از دیدگاه خودمون بحث کنیم، شاید 90% راویان اهل سنت در کتب رجالی شیعه اسمش نیامده. مثلا ذهبی در تاریخ الاسلام هست، اسمش تاریخ الاسلام ها، ولی کتاب رجاله. در این تاریخ اسلام نزدیک 40,000 راوی و شخصیت علمی اهل سنت رو بحث کرده. 40,000. با حال آن که آقای خویی در این 24 جلد مجموعاً با حذف مکررات 10,000 راوی آورده. از این 10,000 راوی هم برای شما عرض کنم شاید 9,500 تا شیعه هست، 500 تا شاید از رباط اهل سنت آورده باشه. ولی ما برای بررسی رجال اهل سنت، این رو من یک نکته رو عرض کنم، تقریبا کتابی که در اهل سنت شبیه کتاب معجم الرجال باشد کتاب مزی هست. مزی بخوانیم، نه میزی نه مزی، بعضن اشتباه نشه. مزی صاحب کتاب تهذیب الکمال 35 جلده. یعنی ایشون هر راوی رو که میخواد بیاره، اول اساتید راوی را، بعد مشایخ تلامید راوی رو میاره، چون برای پیدا کردن مشترکات خیلی نقش اساسی داره. مثلا یک جا میاد میگه مثلا انس 200 تا 300 راوی دارن به نام انس. این انسی که در این سند قرار گرفته، با توجه به مروی انهش و راوی انهش کدام انسه؟ تنها کتابی که ما را در این زمینه یاری کند کتاب تهذیب الکمال مزی هست. مزی متوفای 742 هجریه، ذهبی 48، مزی 42 هست. این کتاب تهذیب الکمال برای تمییز مشترک تنها کتاب و منحصرترین کتاب رجاله اهل سنته. و بعد مزی هم عنایت دارد آنچه که در باره یک راوی مدحن و ذمن گفته شده استقصا کرده. یعنی تلاشش بر این بوده چیزی را جا نگذاره. البته این رو عزیزان داشته باشند، رباط اهل سنت غیر از صحابه، که اصلا در باره صحابه اگر برای شما عرض کنم به خدا هم پوش بدن استذیره بالله، میگن فوق بطاقته. یعنی از دیدگاه اهل سنت اگر صحابه اصارت به خدا و پیغمبرم بکنه، دیگه ضرر به عدالت صحابه نمیزنه. میگه صحابه اگر بیاد هم چرخی هم بزنه، چون صحابه مجتهد بودند و فوق عدالت بودند و برای شما از منان خدای عالم گناهان اونها را نمی نویسه. اصلا ملائکه ای که گناه صحابه را بنویسه وجود نداره. حالا این اگر یک وقتی مناسبت پیش آمد، این رو من ادله اونها رو عرض می کنم و نقد خودمونم در این زمینه عرض خواهم کرد. بله؟ دیگه حالا قبول قرآن نازل شده یا نه، قرار دارم که تکلیف از اونها، تکلیف گناهی از اونها برداشته شده. دیگه از اونها باید سوال کنید. ما که وکیل مدافع نه صحابه هستیم، نه وکیل مدافع اهل سنت این ما. بله؟ اصلا بالاتر از این، من 5-6 ماه قبل در استان گیلان رضوانشهر یه جلسه داشتیم، تقریبا علمای منطقه بودن، اساتید حوزه علمیه شیعه و سنی حدود نزدیک 300 نفر جمعیت بود، اکثریت هم مال اهل سنت بود، تقریبا 7-8 تا ائمه جمعه اهل سنت بودن، طلبه های حوزه های علمیشون، اساتیدشون بودن. محور بحث ما امام حسین از دیدگاه اهل سنت بود. ما پیش از دوری یک ساعتی صحبت کردیم، دیدیم که دو تا نامه آمد که بحث امام حسین که مورد اختلافی نیست، شیعه سنی همه متصل قول هستیم در امام حسین. شما که از قم آمدید اینجا و با این زحمت و غیره و با این تبلیغ جاهایان داشتن اگر راست میگید بحث صحابه را مطرح کنید که مورد اختلاف شیعه و سنی است. ما اهمیت ندادیم. دیم نامه دوم سوم بعد از صحبت هم که تمام شد دیدم سخات از ائمه جمعه شون مصرانه که شما وارد بحث صحابه بشید. یعنی نظرشون برای مگر وارد بحث صحابه بشید برد با ما هست. ما مطالبی داریم که شیعه ها نمیتونن جواب بدن. من جلسه بعد از ظهر که شد گفتیم مسئله ما نمیخواستیم وارد بشیم ولی چون دوستان اصرار داشتن چشم برای شما عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحابه در قرآن این، صحابه در سنت این و تمام آیات روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم در مذمت صحابه بود. گفتم از همه اینها بالاتر در زمان پیغمبر صحابه شراب خورده، پیغمبر حد جاری کرده، زنا کرده، پیغمبر ردش کرده، نمیدونم افترا بسته، پیغمبر حد قد جاری کرده. شما که میگویید صحابه عادلند و از اونا تکلیف برداشته شده، این که تکلیف برداشته نیست که پیغمبر و اونها حد جاری کرد. حالا شما میگید در زمان رسول اکرم صحابه یه مدار تازه وارد اسلام شده بودن، خیلی من خیلی نبود. خودم یه مداری میان جلوتر زمان ابوبکر و عمر. همشه من صحیح بخاری و مسلم آوردم، از صحیح بخاری مسلم رد نشدم جلو. گفتم نزدیک 10-12 تا از صحابه هست شراب خوردند. عمر احضار کرد برای شلاق. اینها گفتن ما اجتهاد کردیم. بلا جناح علیکم فی ما تعلمون. عمر گفت غلط کرده شما اجتهاد کردیم. خوابان زمین شلاق. 10-12 تا از اینها را گفتم این که ادالتی که آقا میره خلاف ما انزل الله شراب میخوره، شرابی که قرآن میگه رسون من عمل شیطان. همین آقای صحابه عادل شما رسون من عمل شیطان رو مرتکب میشه. شما میفرمایید که اینها مخورون هن هستن، ملائکه ثواب اینها را مینویسن، گناهشون را نمینویسن. جناب عمر بن الخطاب چقدر آدم تندی بوده، خلاصه از خدا هم تخییرتر، از ملائکه هم تخییرتر بوده. یعنی یه گناهی که نه خدا او را حساب آورده نه ملائکه نوشتن، جناب آقای عمر بن الخطاب خوابانده زمین اینها را شلاق زده، زنا کردن رجم کرده، افترا بستند بر سه تا از بزرگترین صحابه‌ای که در بدر احد شرکت کرده بودن حد قد بود بست، جناب عمر جاری کرده. خب اینها رو به ما جواب بدید چیه؟ گفتم تریبون در اختیار آقایان علمای اهل سنت، هر کدام میخوام تشریف بیارن اینجا بیان این سوالات بحثی که بنده کردم جواب بدن. امام جمعه اصالم بود که تقریبا فاضل‌ترینشون بود، برگشت گفت فلان این صحبتهایی که شما کردید این بحثهای علمی بود، اگر ما بخوایم جواب بدیم ما باید بدیم یکی دو ماهی مطالعه بکنیم بعد بیاییم اینجا جواب بدیم به شما. گفتم شما خودتون وارد بحث کردید ما را، اگر این بود شما میفرمودید که فلانی یک دو ماه سه ماه دیگه بیایید اینجا ما مطالعه کنیم بعد، و شما تا الان مطالعه نکردید. شما عنوان امام جمعه و استاد عضوی علمیه مطرحید. یکی از این طلبه هاشون خواست جواب بده، این داد زد به سرش کار رو خرابتر نکن، خیلی ساده بود، اون کار رو خرابتر نکن. بعد امام جمعه رضوان شرازهای موسوی، امام جمعه شیعه، ایشون آمد ابرو درست کنه زد چشمم داغون کرد، آمد پشت تریبون و بله فلانی صحبت کردن و غیره. خب دوستان آمادگی نداشتن جواب بدن، حالا اگر خودشون هم نمیتونن جواب بدن از استانهای دیگر هم اگر کسی سراغ دارن یا از کشورهای خارج ارتباط دارن کسی رو بیارن، ما مزدلانی دعوت میکنیم بیاد اینجا این سوالات صحبت شروع جواب بده. دیدیم چی شد که از این بندگان و خدا تا بناگوش قرمز شدن. یعنی شما برای شما کنم هیچ کلکم ملاقلی. خلاصه دیدیم یواش یواش از مجلس رفتن بیرون دیگه تقریبا ما که بسیم صحبت می کردیم دیگه مثلا آیان اهل سنت یک نفر تو مجلس نمان حتی بدون هیچ خداحافظی رفتن بیرون. حتی ما خیلی حیث داشتیم که سازمان تبلیغات این سیدیش به ما برید که الان نداده. من از دوستان اگر از قسمت رضوان شهر این اگر اینجا هستن یا بتونن ما سه‌چهار بارم زنگ زدیم. سیدیش سیدی خیلی قیمتی بود برای ما، خیلی جالب بود. خودمون داشته باشیم یا اصلا بخش پایانی صحبت رو که اینها عملا اظهار عزم کردن آدم داشته باشه. علاوه بر حال اینها نسبت به صحابه یک نظر ویژه دارن و دلیلی هم ندارن، فقط شعاره. اینها به تعبیر آقای دکتر اسلام عماد بهتر این است که ما اینها رو اهل سنت رو اهل سنت نبوی ندانیم، اینها اهل سنت عملی هستن. یعنی سنت بنی امیه را امروز دارن اینها احیا میکنن. علاوه بر این اینها نسبت به صحابه به خودشون اجازه نمیدن کوچکترین نقدی بشه. اگر کسی بیاد بگه بالای چشم صحابه ابرو هست میگن آقا زندیق و ملحده. از صحابه که میاییم پایین تر میشه تابعین، از تابعین میاییم پایین تر میشه اتباع تابعین، بعد از اون هم که دیگه همه به قول نجره ها هستن، علقه مجره هستن، خیلی زیاد برشون برطره خورد نمی کنن. برای این سه طبقه صحابه، تابعین و اتباع تابعین که از اینا تعبیر میکنم به سلف صالح. وهابی ها که میگن ما سلفی هستیم، سلفی هستیم یعنی ما در تمام کارهای دینیمون مراجعه می کنیم به صحابه تابعین و اتباع تابعین. علی حال این کتاب تهذیب الکمال تنها کتابی که ما ناگزیر مراجعه کنیم، هم برای پیدا کردن طبقه طرف، سال وفات طرف و آنچه که در باره یک راهی گفته شده این رو ما روش کار. یک اشکال اساسی که این کتاب داره منحصر هست به رباط کتب صحاح سته شون. هر راهی که در صحاح سته روایت دارد اونها را مزدی ترجمه کرده. اگر یک راهی در صحاح سته شون صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، نسائی لا نسائی که روستاهای اطراف نیشابوره، سنن نسائی، سنن ابی داوود، این پنج را اتفاقیه. یعنی سه تا صحیح دارن، بخاری، مسلم، ترمذی. سنن نسائی، سنن ابی داوود، این هم جزء سننشون هست. نسبت به ششمی اختلاف دارن. بعضی ها مبتع مالک را جز صحاح سته آوردن، بعضی سنن ابن ماجه قزوینی همشهری ما را آوردن. بله البته اینا هر سه دارن از ایران دارن را، همه نتایج مال برای شما عرض کنم اطراف نیشابوره، برای شما عرض کنم مسلم بازم این نیشابوریه، بخاری باز ایشون مال اون زمان بخارا اینا جز ایران بوده. یعنی همه بزرگان اهل سنت هر چه دارن از ایران دارن. یعنی 90% اعاظم اهل سنت که خلاصه برای حرفشون تره خورد می کنن از سرزمین ایران هست. حالا ای حال این یعنی کل روایاتش محکوم به صحته و کسی نمیتونه نسبت به روایاتش نقد بکنه، ولی سنن عبارت از کل مطالبی که آورده شده. مثلا ما نسبت به کافی چه نظری داریم؟ این روایات هم صحیح دارد هم غیر صحیح دارد. به روایات کافی ما استناد نمی کنیم مگر بعد از بررسی سند. اونها هم در سنن نظرشون اینه، در سنن میگن روایاتی که در سنن آمده قبل از اینکه بررسی سندی کنیم حق استناد به اون روایت رو نداریم. ولی در صحیح بخاری و مسلم روی ترمذی رو خیلی زیاد، چون بعضی ها میگن سنن ترمذی، بعضی ها میگن صحیح ترمذی، ولی علی حال در این دو کتاب صحیح بخاری و مسلم اگر روایتی آمده باشه، اینها دیگه چشم بسته، گوش بسته، عقل بسته به او تمسک میکنن، کاری به هیچی ندارن. یعنی درباره روایات صحیح بخاری و مسلم دیگه عقل و فکر و هیچی اونجا دیگه کار نمی کنه. حتی همین امسال در زاهدان همایش بود، همایش ختم صحیح بخاری، رسماً اعلام کردن هر گونه تحقیق در صحیح بخاری بدعت و حرامه. من تحقیق درباره صحیح بخاری بدعت و حرامه. همین امسال دو ماه قبل در زاهدان یک همایش گذاشتن که خودشون میگفتن 150,000 نفر در این همایش شرکت کرده بود، ولی در بولتنی که از طریق نهاد رهبری در استان برای ما فرستادن نوشته بودن 80,000 نفر بیشتر نبود. خب همین 80,000 نفر هم خیلی، در حدود 3 روز یا 4 روز این همایش بود، تقریبا یک هزینه میلیاردی شد. و الحق اونطور که نقل می کردن از نظر پذیرایی و امکانات یک چیز خیلی فوق العاده شبیه همون جشن 2500 ساله ای که در شیراز گرفتن، خیلی زیاد هزینه ها و رخت پاش هاشون کمتر از او نبود. حالا ای حاله اینم یه مدار کم لطفی های مسئولین نظام هست، اینها اینقدر میدان داده و گردن سوار کرده و دیگه نمیتونن از گردنشون هم بیارن پایین تر، که همین هفته گذشته در مکه همایشی بود در مرکز رابطة العالم الاسلامی که مرکز تکفیریون هست. رابطة العالم الاسلامی تقریبا شبیه سازمان تبلیغات ماست، بازوی توانمند و قابلیتی که در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اینها نمایندگی دارند. در سازمان ملل متحد اینها نماینده مراقب دارند. در سازمان یونیسف و یونسکو نماینده رسمی داره. یه سازمان فرهنگی ها میده دفتر تبلیغات ما، مثل سازمان تبلیغات ما، ولی نماینده رسمی در تمام مراکز فرهنگی بین المللی دارند. من یه روزی با یکی از این عزیزان رده بالای سازمان تبلیغات شوخی کردیم، بودیم با این رابطه العالم الاسلامی همون سازمان تبلیغات وهابی ها، تو سازمان ملل متحد اینها عضو مراقب دارن، آیا رئیس سازمان تبلیغات ایران ما اون کارت ترددی که شهرام جزائری داخل راحت اومد شورای اسلامی میرفت میومد جناب آقای خاموشی تونستون کارت تردد رو بگیره یا نه؟ اگر بخواد بره مجلس باید قبلا برای شما تم یک ماه قبل نوبت بگیره، 7-8 بار بره بیاد، اونم که میاد دمی در برای شما تم هماهنگی بشه داخل، اگر اجازه دادن بره اجازه نادن. گفتم بعد ما اینه سازمان تبلیغات ما به این شکلیه، اگر یک کرایی بخوان شاخ کنن در 2003-2009 باید از هزارخان رستم رد بشه، 3-4 سال این کتاب باید تو نوبت بمانه، ولی رابطه از العالم الاسلامی بودجه اوپن داره، یعنی اگر ماهیانه به اندازه بودجه یک سال ایران اگر بخواد مصرف کنه در کار تبلیغی، دولت عربستان سعودی موظفه از نظر قانون اساسی و وهابیت تمام هزینه ها رو بپردازه. هفته گذشته اونجا 12 برای شما عرض کنم این برج تا 18 همایش بود، حتی اینها مجمع تبریق ایران رو محل نگذاشتن، دعوت نکردن. و مجمع هم تو این قضایا با اون قبول تقریبا اعتدالی که در مجمع تبریق ما هست میرن، ولی در مجمع تبریق هم اینها دعوت نکردن. ولی امام جمعه زاهدان و با یکی از نوشه هاش به عنوان نماینده اهل سنت ایران در این همایش شرکت کرده. این درده، یعنی همایشی که اس اساسش تکفیر شیعه هست، اس اساسش اعلان جهاد علیه شیعه هست، اس اساسش تخریب حرم ائمه شیعه هست، از سراسر ایران هیچ کس نرفت جز همین حضرات. دیشب یک زمانی که رفته بود اونجا یک هفتش بار زنگ زد تا ساعت 11 بود، خلاص ما را پیدا کرد و گفتم خب جناب مولوی چه خبر، سخنرانی های شما چطوری بود؟ خب نه من که عضو رسمی نبودم، جناب مولانا بود و ایشون هم یک مداخلاتی داشت، باز هر تفاصل از گیر دهانش در بیاره ببینیم که چه حرفی زدن اونجا، چه مطالبی بوده، سخنرانی هایشون چه بود، شکایت هایی از ایران اونجا کردن چه بوده، و الان اینها شدن واقعا استخوان گلوی نظام. البته یک اطلاعی در سایت شیعه نیوز پریروز گذاشتن در رابطه با سفر مولوی عبدالحمید به مؤتمر و همایش وهابیون در مکه مکرمه. چون خیلی تلاش کردیم که ببینیم که سیدی های این رو بتونیم به یک نوعی گیر بیاریم، ببینیم که چه مطالبی در این همایش 6 روز هم بود، پیش از ظهر بعد از ظهر. شاید اینها معمولا یک همایش 6 روزه خیلی کم دارن و از 70 کشور جهان هم اینها نماینده خواسته بودن، از علمای اهل سنت اونایی که برای شما از کنم هوای وهابیت دارن در این همایش شرکت کرده بودن. علاقه حالی ما اساسی ترین کتاب رجالی اهل سنت که باید روش یه مقدار سرمایه گذاری کنیم تحقیق الکمال مزی هست، و بعد از تحقیق الکمال و تحقیق الکمال مزی 35 جلده، ابن حجر عسقلانی آمده این تحقیق الکمال رو خلاصه کرده در 12 جلد، اسمش گذاشته تحذیب التحذیب، یعنی تحذیب تحذیب الکمال، تلخیص تحذیب الکمال. دوباره میده باز 12 جلد، خیلی زیاد است و خیلی ها حوصله ندارد، 12 جلد در 2 جلد چیز کرده به نام تقریب التحذیب. این رو هم عزیزان همون برای این که راوی سگه هست یا غیر سگه، تقریب و تهذیب مشکل رو حل میکنه، تقریب و تهذیب. ولی برای بررسی مشایخ و تلامید راوی هیچ راه گریزی جز مراجعه به تهذیب الکمال نداره. و در کنار کتاب های مفصلی که اینها دارن، مفصل ترین کتاب رجالیشون که هم رباط صحابه سته را آورده، هم رباط سنن و مسانید را آورده و تفاسیر و تاریخ را آورده، هر کدام تاریخ الاسلام ذهبی هست. آنچه که ذهنم هست 54 جلد چاپ شد، 54 جلد. و بعد از اون کتاب سیر اعلام النبلا، اونم مال ذهبیه، سیر و اعلام النبلا، اون هم تقریبا مفصل آنچه که من ذهنم هست نزدیک 18,000 راوی را در سیر اعلام النبلا این ذهبی بعد کرده. ذهبی هم متوفای 748 هجریه. علی حال این بعد یک نکته ای که عزیزان یه مقدار دقت بکنن، همین دیروز بود یکی از همین اساتید که توی یکی از این پژوهشکده های مشهور حوزه‌ام کار میکنه زنگ زدم و فلانی من بخوام مثلا ببینیم مثلا ابن حبان هست، ابن حبان هست، حبان هست، حبان هست، حبان هست. چون ضبط رباط خودش در بحث های رجالی نقش اساسی بازی میکنه. مثلا بگیم حبان، مثلا حبان ابن فرزن عمر مال یک راویه، حبان ابن ابی بکر مال یک راویه، حبان ابن عثمان یک کسیه، حبان نا بیش، یا مثلا دراج بخوانیم یا دراج بخوانیم، دراج بخوانیم اسم راوی، دراج اسم راوی دیگری هست. ولذا خود تسلط به ضبط رباط یکی از اساسی ترین بخش رجالیه که ما اولا موقع تلفظ درست بخوانیم، حریز بخوانیم یا غریز بخوانیم، برای شما عرض کنم. و اینکه روی راوی ها در تلفظ تقید داشته باشیم ابو کریب، ابو کریب، ابو کریب چی هست؟ اینجا همین رسته پریروز بوده که از این آقایان زنگ داد گفت من امام فلان راوی رو ماندیم تو چطور، یا از خود برای شما عرض کنم رادیو معارف کمتر هفته دیگه ما زنگ میزنم میگن یک مقالی ما میخوام در رادیو معارف بخوانیم در اسم راوی ها گیر کردیم. اونا میگه میترسون دوسته مورد ما خودمون اعتراض کردیم به اینها، مثلا مره را مره خوانده بودن، مره را مثلا یکی از راویان یکی از کسانی که علم رجال کتاب رجال داره مره هست، این رو مره خواندن. ما این بار 3-4 مورد اشکال کردیم، اینا دیگه کار دستمون دادن. از هر وقتی زنگ میزنن فلان ما یک مقاله است تو تا از این اسم راوی ها که از شیعه و از سنی چطوری بخونیم. دیروز هم نزدیمون زنگ زده بود ما ماندیم الان این رو چیکار بکنیم. اهل سنت 7-8 تا کتاب دارن در ضبط رباط، مثلا منحصرا برای ضبط رباطه که ما این رو هبان، هبان، حبان، در راز، در راز، در راز چه بخوانیم. شیعه ها هم 3-4 تا کتاب تقریبا شبیه در پیپی نوشته هم خیلی برای شما ارز کنم، لا برای شما ارز کنم یغنی من جوهن به اشاره مایی هست. ولی اهل سنت در این زمینه خیلی مفصل وارد شدن. مثلا یکی از کتاب‌هایی که در ضبط رباط هست توضیح المشتبه مال ابن ناصرالدین 10 جلده، یعنی 10 جلد 600 صفحه‌ای فقط برای ضبط رباطه که ما این راوی را چطوری تلفظ کنیم. و همچنین المعتلف و المختلف مال دارالقطنیه در 5 یا 6 جلد این چاپ شده و 5 جلده. دارالقطنی متوفای 385 هجریه، ابن ناصرالدین متوفای 842 هجریه و همچنین ابن ماقولا متوفای 475 کتابی داره ال اکمال مال ابن ماقولا. تقریبا آنچه که من ذهنم هست 7 جلد این کتاب الاکمال، الاکمال مال ابن ماقولا در 7 جلد، یعنی اینا که من گفتم نزدیک 17 و 5 22 جلد فقط همین 3 تا کتاب شد برای شما عرض کنم. ولی شیعه مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به نام ایزاغ الاشتباه، طبعا حدود بعد از تحقیق و پاورقی هایی که زدن شده 300 صفحه، 1 جلد 300 صفحه‌ای، یعنی در برابر 2 جلد کتاب مجلس. من کتاب های دیگری دارن، اونها مثلا تفسیر المنتبع اونم در 7 جلد چاپ شده مال خود ابن حجر هست. جاتولاد ما شبهری زنجانی می فرمود به من که فلانی قوی ترین کتاب در ضبط رباط تفسیر المنتبع مال ابن حجر اسقلانی متوفای 852 هجریه. تفسیر المنتبع، تفسیر بینا کردن کسی که آگاه است. بله خب، مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه کتابی داره به نام ایزاغ الاشتباه، 1 جلد چاپ به جامعه مدرسین هم چاپ کردن. شاید خود کتاب بدون پاورقی چاپ بشه من گمانم 100-120 صفحه بیشتر نشه. دارن ولی ضبطش دارن، غالبا دارن اونها، غالبا چون دیگه مسئله در راز یا اون اسم متعارف اون زمان بود، اونا هم دارن ما داریم، حبان اونا هم دارن ما هم داریم. بله بعد مرحوم ساروی، ساروی مازندرانی یک کتابی داره به نام توضیح الاشتباه. یعنی چطور مصمده فرماشه؟ بله البته اونو دیگه این کدام هست یا نه باید به بخش طبقه مراجعه کنیم، یا طبقت و فی الحدیث مال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که با توجه به راوی بالا و راوی پایین بینید که این حبان کدام حبانه، و یا نه تحضیب الکمال نزی مراجعه کنیم برای تشخیص فرد، ضبطش رو از اونها میگیریم، تعیینش رو از اینها میگیریم. ببین اونجا میاره میگه اگر حبان بخوانید، حبان ابن عمر ابن عثمان ابن نمیدونم انبسط ابن چیه، درست رو شما میایید برای شما عرض کنم در تهذیب الکمال مزی میگه آقا حبان ابن عثمان روا عن فلان روا عنه فلان، اینجا دیگه روشن میکنه برای ما حبان ابن عثمان در این طبقه که آمده کلمه حبان آمده، حبان عن انس، میگه آقا حبانی که از انس نقل میکنه حبان ابن عثمان ابن انبسه هست، اونجا ما ضبطش نگاه میکنیم حبانه یا حبانه یا حبانه، ما این دوتا رو کنار هم بگذاریم هویت راوی برای ما روشن میشه. بعد توضیح اشتباه ساروی هست، خدا بیامرزای ساروی مازندرانی رو، ایشون آمده یک کتاب حدود تقریبا یک چاپ بار قبل از انقلاب این کتاب چاپ شد دیگه چاپ نشد، بنده خودم فتوکپیش دارم، و ایشون آمده در رابطه با دستوروار وارد شده و 30% از نظریاتی که در دستوروار آورده اشتباهه. خدای شبیری زندانی میفرمود نه خود ساروی مرد محققیه و نه کتابش کتاب معتبریه. در بعضی از موارد هم با خود علامه کاملا در تضاده، همین جمیل ابن دراج که از شخصیت های بردسته شیعه هست که این آیا دراج بخوانیم یا دراج بخوانیم، این خودش خیلی چیز داره. مرحوم ساروی صراحت داره که جمیل ابن دراج ادوان یک روزی حالا بعد نیست اینم عزیزان در دکر مبارکشون باشه در من ساعت 11:12 بود عدد آزالله خزعلی از تهران من زنگ زد فرمودم فلان این جمیل ابن دراج یا جمیل ابن دراجه، گفتم حاج آقا جمیل ابن دراج صحیح هست قطعا، دراج غلط هست قطعا. گفت چطور شما با این قاطعیت؟ گفتم مرحوم علامه حلی در ایضاح داره دراج اهل سنت هم به اتفاق آرا گفتن دراج، ابن حجر میگه دراج، ابن ناصرالدین میگه دراج، دارالقطنی میگه دراج، ابن ماغولا میگه دراج. بعدشون تقریباً 2-3 روز بعد گوشی تشریف آوردن قوم که ما جلسه ای که شبهای پنجشنبه خدمت آقا معظم رهبری داریم که بعد از رحلت ما این جلسات هست همیشه که آقای جنتی و امامی و آقای شاروزی و آقای خطری بحثهای طلبگی دارن. مقام معظم رهبر یک روایتی رو خواند و برای شما عرض کنم، گفت جمیل ابن دراج. من در جلسه ذهنم بود گفتم ظاهرا دراج درست باشه، خودشون به احترام من حرفی نزد در جلسه. ولی جلسه تمام شد یک کتاب تقریبا قدیمی بود صحافی درسی شده بود از گیر عباشون در آورد به من نشان داد گفت چه های خزاری دانش جمیل ابن دراج، گفتم اون کتاب مال برای شما کنم ساروی هست توضیح الاشتباه و خیلی زیاد دقیق نیست. اتفاقا هفته یه بعدش آقای شبیری زنجانی منزل ما بود سر نهار این قضیه را آقای خزاری مطرح کرد، آقای شبیری گفت دراج غلط هست قطعا، دراج صحیح هست قطعا. آقای خزاری جا خود یک دفعه اون عباره این اون جمله ای که من بیکار برده بودم از همه جای شبری زندانی شنید، گفت چطور؟ گفت برده مرحوم ساروی اینطور لرزش خدا بیامرزه داشته که بعضا آمده و روی بعضی از استحسانات یا غیر مستند هم نکرد در باشون رو. این توضیح اشتباه مرحوم ساروی که از بزرگان شیعه نوشته، مرحوم سارعلی مازندران متوفای 1104 هجریه، این هم اینطوری. حالا شما ببینید در برابر 30 دل 35 دل کتابش اونها نوشتن در ضبط رواد، فرض یه بزرگواری از شیعه برمیخده کتابی می نویسته، این هم حتی بین خود بزرگان ما اینطور مورد نقده. این یه مدار مایه تعصبه. البته مرحوم علامه حلی رضوان الله در ایجاه الاشتباه الحق دقیقه. بنده تا کنون یک مورد نتوانستیم اشتباه علمی بر ضبط رباط علامه حلی پیدا کنیم. ولی خب خیلی مختصره. یعنی هر کدام یک کتاب مثلا 150 صفحه‌ای در برابر 5 جلد 600 صفحه‌ای اونها. و رباط ما خیلی فراتر از این قضایا هستن. مرحوم مامگان رضوان الله تعالی علیه خدا بیامرزه، ایشون عنایت داشته هر راوی را که ترجمه کرده ضبط رباطش هم آورده. مثلا میگه زراره، زراره به ضم را، به فتح، به ضم را الاول، به فتح را، احیان علا وزن افعل، نیدنم سنسون به ضم سین، به سکون نون و فلان، تمام اینها را آورده. ولی شما اگر فلان دنبال یک راوی بگردید، مثلا اعین رو میخواد پیدا کنید، این دیگه باید علم غیب داشته باشید که مثلا اعین جد کدام یک از این رباطه، یا مثلا در راد رو تیز کنید در دال پیدا نمی کنید، حالا یا در جمیل ابن در راد، یا حسن ابن در راد، یا حسین ابن صالح ابن در راد. این دیگه با خلاصه از این علوم غریبه باید کسی داشته باشه تا بتونه بفهمه که این راوی رو در کجا مرحوم مامگانی ضبطش آورده. این البته ما 4-5 سال دوستان کار کردن و یک مجموعی ما تونستیم در حدود شاید 2 جلد در بیاد، کل رواد شیعه و سنی را، آنچه که ذهنمون رسیده که در کتب اربعه مخصوصا روایت دارند و یا در وسائل ما رو استخراج کردیم. یکی از این دوستان مشکور از کارهای پایانی رو انجام میده، اگر خدا توفیقمون بده ما بتوانیم تا امسال که بعید میدانم به برای سال آینده این رو چاپ کنیم. ما در این برنامه کشف الرجال اونجا عنایت داشتیم که ضبط رباط رو دونه دونه آوردیم، هر کجا به راوی که میرسه یک آیکونی ما گذاشتیم، یک دکمه که بزنید ضبطش رو اونجا معین می کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.